بسم الله الرحمن الرحیم. در دعای گذشته بعد از اینکه خداوند در ارتباط با مناسک حج صحبت کرد و عمومیت اینها رو فرمود که بشر المحسنین، به محسنین بشارت بده، که گفتیم ارتباطش با آیه بعد میتونه در این باشه که اگر اینها به واسطه احسان از طرف دشمنان مورد بغض و کینه قرار گرفتن، نگران نباشن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. بعد رسیدیم به آیه شریفه 39 که عرض شد گویا اولین آیه است که در اون خداوند اذن جهاد میده و رسما به مؤمنین اجازه میده که با کفار وارد مقاتله بشن. آیه شریفه 40 میفرماید که این افرادی که بهشون اذن داده شد که جهاد بکنن و خداوند بر نصرت اونها توانا و توانمنده، کیا هستن؟ خب اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون. این همی که مورد ظلم قرار گرفتن کیان و چه ظلمی بهشون شده که خدا در قبال اون اجازه داده که اینا چه بکنن؟ با دشمنان وارد درگیری مسلحانه بشن. میفرماید اونها کسانی هستن الذین اخرجوا من دیارهم، اینها از خانه و کاشانه خودشون بیرون رانده شدن، به غیر حق، به ناحق. خب چه کار میکردن مگه که بالاخره به یه دلیل اینا رو راندن؟ اینا گیرشون این بوده، میگفتن ان یقولوا ربنا الله، میگفتن خدای ما الله، به همین خاطر اخراج شدن و این اخراج اخراج به حق نیستش. در مورد الذین اخرجوا و اخراج چهار نکته رو با هم مرور کنیم. یک، اینکه عده‌ای از خانه و کاشانه اخراج بشن به خاطر توحید، به خاطر وحدانیت خواهی و وحدانیت پرستی و وحدانیت گویی. آیا این امر جدیدی است؟ یعنی اولین گروهی که به خاطر این گرفتاری از خانه و کاشانه رانده میشن مسلمانان؟ نه. نگاه بکنید به سوره مبارکه بقره آیه شریفه 246. خداوند در اونجا صفحه 40 میشه، در همون بالای صفحه 40 آیه شریفه 246 میفرماید که الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا نبی لهم وبعثنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. چی که نگاه نمیبینی یه گروهی بودن بعد از موسی علیه السلام که به پیامبرشون گفتن که یه کاری بکن، ابعث لنا، برای ما یه ملکی قرار بده، نقاتل فی سبیل الله، بریم بجنگیم. چه وضعیه؟ قال هل عسیتم ان کتب علیکم قتال الله تعالی، واقعا اگر این اتفاق بیفته پاکار هستین؟ قالو، جواب دادن با اینجاش کار داریم. و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، چرا نجنگیم در راه خدا؟ فقد اخرجنا من دیارنا، ما را خانه و کاشانه اخراج کردن، برای چی نجنگیم در راه خدا؟ یعنی ما برای این نجنگیم، برای چی بجنگیم؟ و ابنائنا فلان، هم ما رو از خون و کاشانه بیرون کردن، هم فرزندان ما رو، فلان ما کتب علیهم القتال. و حالا بعدی که گفتن یکی سی تعیین کن، میخوایم قتال بکنیم، وقتی که کتب علیهم القتال مقرر شد که برن به جنگن، تولوا الا قلیلا منهم، غیر از گروه اقلی بقیه چه کردن؟ پشت کردن. و الله علیم بالظالمین. این یه نمونه. نگاه کنید بعد از حضرت موسی علیه السلام، نمونه دیگه سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 88 صفحه 162. قال الملأ الذین، اونایی که استکبرو، مستکبرها، من قومهی، از قوم کی؟ حضرت شعیب علیه السلام. لنخرجنک یا شعیبو، ای شعیب، تو رو از اینجا اخراجت میکنم، میندازیمت بیرون. و الذین آمنوا معک من قریتنا، و کسایی که با تو ایمان آوردن خودت و اونا همه رو از اینجا میریزیم بیرون. اولا تعودن نفی ملتنا، مگر اینکه دوباره به آیین ما برگردید. اینکه مردمانی از خانه و کاشانه رانده بشن به چه مناسبت؟ به این مناسبت که گفتن ربنا الله. این از زمان حضرت موسی علیه السلام و حضرت شعیب و دیگران بوده. خب تمام شده؟ تمام شده؟ نه دیگه. مردم فلسطین تمام شده؟ تمام شده؟ نه. مردم بحرین یه روحانی رو سلب تابعیت یعنی چی؟ یعنی از یه کشور اخراج میشه دیگه، اجازه حتی این کشور نیست، میخواد اینجا به اون رو داره ویزا بگیره، اونم محدود. این چیز عجیبی نیست، فقط باید کم دقت کرد. این تاریخ به تکرار میشه. و حالا اینکه اون چهار تا شنگولی که اونجا مسئولیت دارن، حالا مثلا یه کسی رو از اینجا اخراج، خوبه بدونید در بحرین خب شیعیان انواع و اقسام میدارن، یوسیشون خیلی تندن که خرابم کردن اونا در ابتدای قیام بحرین، ولی جریانی که نگه داشت و کنترل کرد بحرین رو جریان وفاق بود و رهبری این جریان بر عهده همین آیت الله شیخ عیسی قاسمه. این اگر ایشون رو برداری، اون عامل کنترل و پدری و مدیریت که اجازه حرکات تند و مسلحانه رو نمیداد چی شده؟ حذف شده. بعد حالا چه اتفاقی برای این چهار تا شتر سواری که با اون چهار تا شتر سوار دیگه همپالیکی هستن خواهد افتاد، صبر ما خیلی کم نیستش. صبر میکنیم انشالله به زودی خواهیم دید. سابقه اخراج مؤمنی طبیعی از اول تاریخ بوده، هر وقت زورشون نرسیده اینا رو چیکار کردن؟ بیرون کردن. دلیل اخراج چیه؟ پیچیده نیست. الا ان یقولوا ربنا الله. اینجا این شکلیه که اگر کسی بگه که رب من اللهه و معتقد به این ارباب نیستم، این چیه؟ این مغضوبه و مبغوزه، باید بره بیرون. این دلیل الان به این دلیل مثلا کسی باید اخراج بشه. آره کسی ایمان داشته باشه بگه رب من اللهه، دیگه حق زندگی کردن نداره. باید بره. ببینید ما تصوری نداریم. مثلا گاهی اوقات دیدید ما اسباب کشی از یه جایی میخواییم بکنیم که مثلا 10 سال توش بودیم دلمون یه جوریه، مثلا 10-15 سال یه جا بودیم خوب بوده، همسایه خوب بوده، صابخونه خوب بوده، اطرافیان خوب، میخواییم جامونو عوض بکنیم دلمون نگرانه. تازه جای جدید میریم خوبم هست، طول میکشه تا عادت کنیم انس بگیریم. حالا به شما بگم که از شهر برو، این شهر برو، تو شما تهران بودی سالها با یه حالا فرهنگی که فرهنگ تهران که اینقدر فرهنگ چپندرقیچی و قطباتی از این مردمی چه فرهنگی داره، همین فرهنگی چپندرقیچی. برو مثلا اصفهان، خب اونجا فرهنگ چیستره؟ منسجمتره، ملاحظات فرهنگی جدیتره، نظارتهای اجتماعی قویتره. هرچی شهرها کوچیک‌تر میشن انسجام اجتماعی بالاتر دیگه و کنترل نظارت بیشتر. برو شیراز، برو تبریز، برو. حالا به شما میگم برو اصفهان، با ما یه تهرانی، برو مشهد، برو شیراز، راحت تری تا بهت بگن برو تبریز، چون اونجا یه قومن، یعنی علاوه بر اون ویژگی های فرنگی کلی یه ویژگی های قومیتی هم دارن. ازش خدایی نمی کنیم ما خودن که قصد جسارت ندارم. یا به شما میگم برو مثلا اهواز، برو بلوچستان، به شما بگن برو مشهد دیوونه میشی. حالا هر چقدر نماز اهل سلام بگی مشهدی هم یه فرنگی برای خودشون دارن. سخته، سختتر اینه به شما بگن برو سنندج. کردها مثلا چه جوریه رفتارشون، اخلاقی خوششون میاد چی بدشون میاد؟ بدتر. به تو بگن برو خارج از کشور. الان به شما بگن برو مثلا پاکستان زندگی کن. حالا شما میگین خارج از کشور، لااقل اروپای غربی رو بگو. به شما بگن برو اتریش هم زندگی کن، همین سختی رو داری. هر جا که بری و آدم یه علقه ای داره، این که میگن خون آدمو میکشونه، اینا زار مسئله وانمک ماست که خون میکشونه. بعد یه عده ای در یه جایی خانه و کاشانه و کس و کار و مال و منال و زمین و همه چی، میگه برو باز اخراج الان با اخراج 1000 سال پیش 2000 سال پیش بسیار متفاوته. شما الان بگید اینجا برو که چند روز وقت بدین خونه‌مو بفروشم، زمینمو بفروشم، نمی‌دونم انبالم فلان، همه رو تبدیل به یورو کنم، اون موقع چی؟ شما می‌خوای بری چی می‌تونی با خود زمین تو با خود می‌تونی ببری؟ تازه وقتی اخراجت می‌کنن کسی دیگه اصلا زمین نمی‌خره، چون همه می‌دونن تو باید بری این زمین نخرن فردا مفتونن صاحبشن. دلیل اخراج ایمانه. و میگم ما باز نمیتونیم تصور کنیم یه نفر خونش بده. بعد حالا شما برین تو فضای صدر اسلام که شما اخراج شدی رفتی جای دیگه، هیچی نداری. کجا میخوابی؟ شما جلوی مسجد. جلوی مسجد برای یه سنگیه اونجا چیکار میکنی؟ میخوابی. با چی میخوری؟ چیز خاص نیست، مردم چیزی بیارن برای شما. بعد با کلاستر نداریم گزینه آپشن خوبتر؟ چرا خوبترش اینه که شما میرید توی خونه صاحب اون خونه توی اتاق وسط یه پارچه میکشه، شما اون بره پارچه زندگی میکنی، اون بره پارچه. من الان تحلیل نمیکنم، دارم خاطرات مؤمنین رو در صدر اسلام میگم. بعضی از اینا که جلو مسجد میخوابیدن لباسشون برای پوشوندن عوراتشون کافی نبود، رفتن اعلام کردن به انصار هست پارچه چیزی بدید اینا بتونن خودشون رو بپوشونن. خوراک اینا رو ول کن، این متاعی که امروز دست من و شما رسیده الان زیر سایه و تو هوای خنک نشستیم در مورد قرآن صحبت میکنیم، خدا میدونه برای یه واوش، برای یه الفش، برای یه زمش چه گرفتاری هایی کشیدن یه عده. بعد ما راحت اینجا نشستیم یه دونه اعو میشه، ای بابا این چه وضعیتیه، چقدر ما باید بخاطر اسلام سختی بکشیم. ما اصلا سختی کشیدیم، به نظر من یه اتفاقاتی افتاده، سفره پهن شده، آوردن میخوان بگن بفرمایید بخورید، ما هم اومدیم. یعنی ما هیچ امتحانی نشدیم. انقلاب نبود، جنگ نبود، قبل انقلاب نبود. الان مثلا چه امتحانی میشیم؟ استاد بخشید جنگ نرم خیلی امتحانش بالاتر. برا اونی که به تو اونا رو گفته الفو به ما تا یه رو گفته، برا مثلا امتحان نمیشیم که، همش خوشیم، همیشه رو به راست. الان تازه کلی کلاس هم داره، یعنی خیلی جاها این مسئله بودن ما مثلا توی فامیلای مثلا دختر خانم اون کلاس رفتی، ماشاءالله ماشاءالله خدا انشاءالله ببخشه، از بچگی نور داشت این بچه تو چهرهش، تازه کلاس هم داره که میایم یه جایی. یه وقتی اینطور نبود، یعنی 50 سال پیش 60 سال پیش یه کسی می‌خواست یه مطلب عقیدتی بدونه چطور باش برخورد می‌کرد؟ اصلا چیزی بود که بخونه؟ واقعا این نعمتی که ما سر سفرهش نشستیم، این نعمت اصلا قابل شکر نیست، اینقدر بزرگه. آدم نگاه میکنه در یه سوال میره از امام معصوم بپرسه با هول و ولا و ترس و گرفتاری تو هوا گرم، تش بذار رو کلت، داد بزن کی میخواد خیار بخره و برو 5 ثانیه بپرس و آرومکی برگرد و باز مراقب باش. بعد ما واقعا ما به قسمت شیری نشستیم، هیچ امتحان. استاد ببخشید ما امروز میومدیم ترافیک گیر کردیم، این امتحان نیست؟ کولر داره ماشین استاد دیگه؟ ببخشید پرش کولر نشسته باشه پس چی داره؟ خب هیچ چی دیگه، پس خیلی امتحان نشدیم ما. این بده یا خوبه؟ خدا اینجور برای ما خواسته. حالا که امتحان نشدیم و از باب گرفتاری به حرکت و تلاش وادار نشدیم، خودمون خیلی تلاش کنیم، هر چی میتونیم بدیم، هر چی میتونیم کارو خوب کنیم. نه امتحان بیاد من فعالترم. حالا بدون امتحان استاد باشی سال 88 خیلی ما امتحان مهم شدیم. کی؟ 1288 نه استاد دیگه 1300 در اون فتنه بزرگ بار دنبال کارید بابا. فتنه کجا بود؟ این انتخابات رفتیم بیت یه کاغذ انداختیم اونجا رای دادیم، فتنه در کار نبود، همه چی معلوم بود. آدمای خزوخیل هم برشون مشتبه شد. استاد ما رو میگین مگر شما مشتبه شده؟ آره خب شما هم خزوخیلی. ما امتحان نشدیم. متعرم میگیم دلیل اخراج ایمان. ای بابا عجب. خب نحوه اخراجو بگو. دلیل اخراج ایمانه. میفهمیم یعنی چی؟ نه اصلا نه. من مطلقا نمیفهمم نحوه اخراج. دو تا حالت داریم تو اخراج. یه وقت هست شما رو بخوان یه جای بیرون کنن، دستشو میگیرن بیرونت میکنن. حالا پیشلیمت برای ما دیگه اینجا نمیگه که بیرون میکنن، یا حالت میدن میگن برو بیرون. این خیلی خوبتره از اینکه یه کاری میکنن خودت میذاری میری. اینجوری اخراج شدن مؤمنین، یعنی یه کاری با این طفلکا کردن که اینا خانه و زندگی و زمین و اموال و دارایی و دامداری و نزدیک خانه خدا بودن، اینا نسلن در نسل اینو گذاشتن رفتن، گفتن نمیخوایم. این اخراج دوم خیلی سخت‌تره. که یه کاری بکنی که طرف مجبور شه خانه و کاشانش رو ترک کنه، نتونه زندگی بکنه، یعنی او رو از زندگی عادی خودش چیکار کنی؟ محروم کنی. اینا این کار کردن با مؤمنین، چه برای حبشه که یک عده واقعا اونا که رفتن حبشه کسایی بودن که باز مثل پیغمبره نه یه قبیله‌ای نداشتن که اگه میخوان بکشنشون هم یه ملاحظه‌ای بکنن. اونایی که دیگه هیچکی رو نداشتن بلند شدن با جناب جعفر بن ابی طالب رفتن کجا؟ رفتن حبشه. بعد بقیه موندن، مشرکین فرستادن اون امراس شنگول و یکی دیگه که اینا رو برگردن، اینا هم نتونستن، اونجا خرابکاری کردن اینا. بعدش دیگه پاشون گذاشتن رو گرده یکی پیغمبر، فشار آوردن 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 تا اینکه پیغمبر مجبور به هجرت شد. و مشمولین اخراج کیا بودن؟ ظاهرا اینه که کیا اخراج شدن؟ مهاجرین یا انصار؟ بله، خب اذن للذین یقاتلون، پس به مهاجرین اجازه قتال داده شد. بله، چرا با ترس جواب میدید؟ به کیا اجازه جواب داده شد؟ پاسگورو سرود جواب میدید؟ بله، خب اینجا گفته اذن للذین یقاتلون، کیان اینا؟ اینا الذین اخرجوا من دیاره. الذین مکناهم، بله، از اون طرف حکم جهاد خصوصیتی برای که اختصاص به یه گروه داشته باشه و به گروه دیگه نداشته باشه چی؟ نداره. از اون طرف ما ظلم رو لازم نیست منحصر به مهاجرین بکنیم. انصار هم از طرف کفار تحت چی بودن؟ ظلم بودن. این که مردم مکه با مردم مدینه بعد از اینکه مهاجرت اتفاق افتاد چه کردن؟ قریش تعاملات تجاریش چیکار کرد؟ با مردم مدینه یا قطع کرد یا کم کرد. اون طرف رفت سراغ متحدین انصار که اونا رو از اتحاد با انصار برگردونه و به سمت خودش مایل بکنه. لذا دایره به انهم ظلمو اگرچه مصداق اولش مهاجرینن، ولی میشه مردم مدینه اندر زگل. از اون طرف هم حکم جهاد ویژگی نداره که اونو مختص به چی؟ مهاجرین بکنه. حالا شما مختص مهاجرین کردی، به مهاجر اجازه قتال دادیم، خب عده مؤمن میخوان در مقابل عده ظالم بیستن، ما بقیه مؤمنین به اونا کمک میکنیم. پس اگه آیه مستقیم هم به انصار نخوره، غیر مستقیم باز منصار خواهد خورد. پس اینکه اینها بودن ما رو گرفتار نخواهد کرد. بعد میفرماید که الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، اینا اخراج شدن الا ان یقولوا ربنا الله. استثنام از این بابه که گناه اینا چی بود مگه؟ هیچ گناهی نداشتن مگر این که گفتن ربنا الله. حالا اگر که ما اهل باطل باشیم این الا رو استثناشو منقطع میگیریم، اهل حق باشیم چی میگیریم؟ متصل میگیریم. ولی خب حالا ما منفصل میگیریم، اهل باطل باشیم منفصل. ولی خب به چه معنا سر پیچیده میشه بخوام بگم. یعنی برخی میگن ربنا الله مصداق از مصادیق به غیر حق، پس استثنا متصل میشه از نظر کفار. از نظر مؤمنین ربنا الله و غیر حق نیست، استثنا منفصل میشه. کسی فهمید چی گفتم؟ نه نمیخوادم بفهمید، ولش کنید. الان مگه من به زبان غیر فارسی گفتم؟ ببینید استثنا متصل منفصل میدونید چیه؟ نگید نمیدونید. اونا که قصاران تفسیر بودن باید بدونن دیگه. میگیم جا القوم الا علیان، استثنا چیه؟ متصله، چون علی از جنس قومی. میگه جا القوم الا حمارن، قوم اومدن ولی چهارپاشون نمید، استثنا چیه؟ منفصله، چون مستثنا از جنس مستثنا من نیست. تا اینجا معلومه؟ افسانه قاف؟ بله. خب حالا میگه به غیر حق الا ان یقولوا ربنا الله. اگر بگیم این که خدای ما الله است، این به غیر حقه، این غلطه. پس مستثنا و مستثنا من از چه جنسی هم؟ آیه جنس هم. استثنا میشه چی؟ متصل. اما اگر ربنا الله مصداق به غیر حق نباشه، استثنا میشه چی؟ منفصل. کی میگه ربنا الله به غیر حقه؟ کفار. پس به نظر اونا استثنا چی میشه؟ متصل. کی میگه به غیر حق نیست؟ مؤمنین. استثنا از نظر اونا چی میشه؟ منفصل. گرفتیم؟ به غیر حقه، به غیر حق. خب عده احتمالا خیلی هم میگه آره متحد شده چی میگه؟ بعضی از نوع نگاه ها اینجوریه چی حالت اینجوره؟ بله متوجه میشین؟ نه من عرض کردم که شما فاقد قوه گیرایی هستین، عرض کردم دومی خوب بود. خدا امروز داشتم این نقدای سطح پنجی ها رو نگاه میکردم، بعد بعضی آخر نقدش شدن استاد مثلا ما رشتمون این بوده دیگه، همین فتقبل منا آزل قلیل گریه کرده بودن که نقد نوشته بودن آخرش استاد ما رشتمون یه جوری بودن، رشتمون فلان بودن، ابولا داشتیم اونقدر دلم نمیسوخ که رشتشون مثلا فلان چیز بود. خب بعد میفهمد ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن، اگر این نبود که خداوند به وسیله برخی از مردم برخی دیگر رو دفع کنه و چه بکنه؟ اینا رو ابین ببره، لهدمت حتما چی میشد؟ نابود میشد سوام و بیا و صلواتون و مساجد و که یذکر فی اسم الله کثیرا. خب بریم سراغ دفع الله الناس بعضهم به بعض. این که ریشه دفع چیه؟ این که برخی از مردم برخی دیگر رو دفع کنن. یه بحثی جلسه گذشته داشتیم بزرگوار اینجا بودن که گفتن دفع امر فطریه، که عرض کردم امر درستی، این حرف حرف دقیقیه، دفع امر فطریه. انسان ها به طور طبیعی اگر خطر متوجهشون بشه چیکار میکنن؟ اونا دفعیم. این نیاز به آموزش هم نداره. شما دیدید یه بچه مثلا کوچولویی هم، بچه‌ای که مثلا شاید مثلا مدت کوتاهی چند ماه از تولدش گذشته، یه چیزی اذیتش میکنه، بهش ضرر میزنه، با اینکه شناختی نداره. شما مثلا یه بچه خرس یا خرس وحشی رو بفرستید سراغ یه بچه یه ساله، بچه یه ساله او رو ببینه چه بسا مثلا نگاهش بکنه بره سمتش یا بترسه، اگه بترسه از خرس بودنش نمیترسه، از این میترسه که براش آشنا نیست، مثل بچه هایی که غریبی میکنن، حالا هم پیش خالش غریبی میکنن پیش خرس، حالا چجوری ربطی این دوتا من چیه من نمیدونم، مثلا خاله خرسه داریم حتی ربطش این بود خاله خرسه داریم. بس اینه که آقا فرد نسبت به چیزی که او رو دوچار نگرانی ترس میکنه واکنش نشون بده. خیلی خب یکیش هم میشه همین چی؟ مثلا دفعی که ما تو آیه میخواییم بگیم، حالا یا با علم به این که خطر اون چیه یا بدون علم به این که خطرش چیه. بعضی وقتا مثلا یه چیز رو دفع بکنه ولی نسبت به خطر اون موضوع علم کامل نداره که دقیقا بدونی که چه خطری اون رو تهدید میکنه، فقط میدونه که یه خطری. این فطریه درست. مخاطبان این موضوع کیان؟ کسانی که مأمور به این شدن که یه جاهای افرادی رو دفع بکنن، خطراتی رو از سر دین خدا چی؟ رفع کنن، برطرف بکنن. فرق دفع و رفع که معلومه دیگه. بله؟ کی میگه؟ فرمید. دفع پیشینی، رفع پسینی. باریکلا. اونهایی که در قرآن و در آیات قرآن نسبت به موضوع دفع، جهاد و مقاتله مأمور شدن کیان؟ همه ادیان و همه انسان‌ها تو این موضوع چیان مخاطبن. قرآن هم تأکید میکنه وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن و زبور زبور میداره و القرآن در تورات در این حرفی که الان میزنم که بله مسیحیت اهل جنگ نیست. خب تعریف کردی دینتونو، بله اهل جنگ نیستی، ولی دین خالص مگه میشه یک دینی در مورد جهاد حرف نشته باشه؟ حمله کردن آقا ما رو کشتن زدن گرفتن بستن، حتما صلاح بوده. اه این چه دینیه؟ ولی خب تعریفش کردن دیگه، لذا یه دونه خوابوندن سمت راست صورت شما چیکار کن؟ بگو به خاطری که قرینه سازی بشه و قرمزی دو طرف هم یکسان باشه لطف کنید با همون ضربه دونم سمت چپ بزن. به همه ادیان و پیروان همه ادیان گفتیم وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. لذا آیه هم میگه ولولا دفع الله الناس، نه دفع الله المؤمنین، مردم همه توی این موضوع چی هم؟ صاحب تأثیر هم و مخاطب هم و مسئول هم. که اگر جایی باید مدافعی صورت بگیره، باید درگیری صورت بگیره، با تمام قوا بیان تو میدون و هیچ عذری و پیچوندنی هم اینجا قابل قبول چی؟ نیستش. این که ما نشد بیاییم، نمیتونستیم بیاییم، از ما برنامه میومد دیگران، بله کفایی هست، ولی به حد کفایت باید برسه. خب ما چند جور دفع داریم؟ دو جور دفع داریم. تا میگیم دفع و دفاع و مدافعه، معمولا به ذهن ما کدوم دفع میاد؟ دفع نظامی، دفع مهم، در حالی که ما از نظامی مهمترم داریم. اون جایی که نظامی هم تحت شعاع قرار میگیره که خیلی به بحث امروز ما، جامعه ما و زندگی ما این بس ارتباط پیدا میکنه، خیلی ارتباط پیدا میکنه، ما یه جور دفاع مهمتر داریم، دفاع با اهمیتتر داریم، اون دفاع علمی و فرهنگی، علمی، فرهنگی، فکری، اعتقادی. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 122، صفحه 206، نه که موبایل دستون، از رو موبایل قرآنو نگاه میکنن، میگن بله منظورم یه توبیخ بود، قرآن بیارید به خود قرآن نگاه کنید، این یه موضوعیتی داره چشم انسان بخوره. صفحه 206 آیه شریفه 122 میفهمد و ما کان المؤمنون لین فرو کافه ولولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون یتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. چرا از هر فرقه یه کسی نمیاد یا یه گروهی نمیاد لیتفقهوا فی الدین؟ تفقه معناش چیه؟ فهم عمیق دقیق، یعنی فهمی که از صورت و سطح و ظاهر رد بشه میشه تفقه. چرا نمیان یک عده تفقه در دین بکنن و بعد برن چیکار کنن؟ ولیون درو قومهم اذا رجعوا الیهم، بیان مدینه، بیان به مراکز علم آموزی، بعد برن در میان قوم خودشون اونا رو چکا کنن؟ انذار بدن قوم خود. حالا نگه نه دیگه، اما زندگی قومی نیست، نه تو هر خانوادهی، تو هر فامیلی، تو هر مجموعهی، تو هر محلهی یه آدمی بره فرا بگیره بیاد بقیه رو را بندازه، به بقیه هشدار بده، انذار بده. خب توی فامیل مثلا شما بعضی فهمید همین ایام ماه مبارک رمضان، خب افطاری دعوت میشن دور هم دیگه، برخی از مردم تو مسائل اولیه روزه گیر میکنن، یعنی طرف به خاطر ندانستن یه موضوع ساده روزش باطل میشه، نه باطل میشه قضاشو بگیره، باید 60 روزم کفاره. چرا؟ نمیدونسته، چون نمیدونسته از گلوش اومده دهنش دوباره قورت داده، تمام روزه باطل، قورت دادنم عمدیه، 60 روزم باید چکا کنه؟ قضاشو بگیره. 60 روز خب نمیدونسته، بسیار خوب، یه نفر بدونه همه فامیل دورم جمع شدیم برای افطار، یه مسئله خیلی مهم آدم برای دیگران بگه، بگه مثلا من چه چیزی شنیدم، شما هم شنیدید، اینجوری بگه که نگن میخواد درس بده، ببخشید من امروز یه مطلبی شنیدم، گفتم شاید از همه شما الحمدلله بلدین از من دقیق‌تر، اما گفتم شاید مثلا یه نفر باشه مثلا نشیده باشه، اون اینی که من شنیدم که اگر هر چیزی حالا طبیعی یا غیر طبیعی جسارت نکنه از گلو وارد دهان بشه برگرده، اون باعث ابطال روزه میشه، یعنی روزه رو باطل می‌کنه. ممکنه 4 نفر ندونن، باور بفرمایید تو جمعای متعدد شوخی جدی بحث جهر و اخفات رو مطرح کردیم. جهر و اخفات یعنی چی؟ همین بلند آهسته خوندن نماز. من میبینم چشمایی که گرد میشه باری و هیچی هم نمیگه، چی بگه؟ طرف مثلا بگه من 35 سال هم مثلا 20 سال نمازم اشتباه خوندم، اشتباه خونده صبح اینجوری میخونه الحمدلله رب العالمین باطل نماز. باطل دیگه الان صدا شنیده میشه، شنیده شدن علامت جهر نیست. جهر یعنی صدا باید جوهره داشته باشه. از کجا بفهمیم؟ انسان وقتی گوششون میگیره باید صدا تو سرش بپیچه، اگر نپیچه این جهر نیست. الان نمیپیچه. باطل نماز 70 سال نماز بود. اینجوری میخونه نماز مغرب یا کنه بدای صراط المستقیم صراط المستقیم ولا الضال باطل. کلماتو همش باید به جهر گفته بشه، در حال حرکت از کار رو میگن نماز باطل غیر از بحول الله، مگر اینکه به نیت ذکر نماز نباشه که عمره کسی که این اشتباه میکنه کلش به این چیزا کار کنه. تو نماز مشکل داریم ما. تو نماز من چند وقت پیش جایی بودیم، همین ایام که دماوند بودیم فرد پت شما مارم بکشیدیم اینجا کوه کردیم سفر ما رفتیم اونجایی که رفقا زنی زد شبیه گفتش که چند سال در مورد خمس داشتن، پرسید یک مرتبه گفتم وای یه جایی یه پولی رو به یه مناسبتی داده بودم، فهمیدم یه سوال پرسید، دیدم خودم هم مشمول همین سوالی که الان داره میپرسه هستم، بشودم رو خب با این شرط خمس داره. بعد وایستدم چیزی گفتم نه حالا خواهش میکنم سلام شو خدافظ بشو داشت. وای اون فلان موضوع که فلان جا هست من خودم هم مشمولشم، پس هیچ وقت خمس اونم بده حواسم نبود. حالا اون باید برسه که بعد خمسش داده بشه، ولی خب مشمول میشه. خودم هم نمیدونستم عادی همه چی نمیدونی که حالا که همه احکام بلدیم یه نفر بیاد بگه مردم آگاه کنه، یه سوال یه شبهه در میان مردم انقدر جا میفته اینجوری بکنن آقا چه فرقی بین این نظام قبل هست؟ شاه دائم بود ولی فقیه هم دائمه، مردم دست شاه رو میبوسیدن دست ولی فقیه رو میبوسن. توضیح بدم؟ نه توضیح نمیخواد دیگه، توضیحش اینه عزیزم شاه دائمی بود ولی فقیه چند وقت است؟ یه لحظه یه خلافت تمام همونجور که قائم مقام ولی فقیه تمام شد. دو دست شاه رو میبوسیدن بی خود، دست ولی فقیه رو میبوسن، دست دو نفر بوسیدنش مستحبه، دو نفر دو گروه، یکی پدر و مادر یکی هم عالم. خب نه چرا ایشون میذاره مثلا این فرمیاد آقا میذاره بزن دهنش برشو نیزم بوس کنیم که این کار بکنه، یه نفر میگه یک دونه لگد بهش بزنه مثلا یا عصاشو بره بالا بزن صورت. خب یکی سمید آقا دست یکی ببوسه، حالا یا با ظرافت مثلا طلا جوادی حرف از حالا که سید میکنه مثلا با ظرافتی دستشون رو میکشن مثلا که دستشون رو دراز میکنن یعنی دست بدن. خب آقا هم مثلا دست چپشون رو دراز میکنن که طرف میخواد دست بده دست، حالا در دست تو گرفته بعد میره بعد دست رو بکشه خوب زایه شدی آره نتونستی. یکی سمید میخواد یه امر مستحبی انجام بده، چه حرفیه این آدم اینقدر با بی سوادی بس بکنه؟ مستحب دست عالم رو بوسیدن مستحب. یه چرا یکی نمیاد اینا رو یاد بگیره بره بگه بره مردم رو آگاه کنه؟ یه شبهاتی بعضا مطرح آدم میخواد بخارون خودشو خنده. بعد این یارو میگه 10 سال به این فکر میکردن، 10 سال خدا رحمت کنه یه بنده خدا، حتی اون کسی که جواب داده بود از دنیا رفته. یه روز با یکی از دوستان میخواستیم بریم به صحرا برای یه کاری، یه آقای رو هم سوار کردیم، هرچی گفتیم جلو بشین آدم محترمی بود از این افراد با سابقه توی بحثای انقلاب و همین قبل از انقلاب زندان و اینجاست. ایشون نشست عقب و تو را که می اومدیم ایشون این آقایی که همراه ما بود داماد این بزرگوار بود راننده بود، من این برش هستم ایشون گفت من عقب بشینم راحت ترم و فرام بودیم هجور راحت. بعد تو را که داشتیم می رفتیم ولی این سوال رو مطرح کرد که آره مثلا بس عزاداری و اینا چیزی به خوره چه فرق میکنه، یه عده مثلا میرن توی مراسمی میکوبن و میزنن و میرخصن هیجانشون تخلیه میشه، یه عده میان سینه میزنن و گریه میکنن مثلا چیز میشه. اینو بنده خدا همجوری به عنوان سوال ایشون گفت یا به عنوان یه نکته‌ای گفت مثلا. بعد من گفتم که من احساس میکنم که یه توضیحی دادم. بعد ایشون گفتش که 52 سال پیش یا 52 سال پیش یا سال 52 الان یادم نیست، حالا خیلی هم فرق نمی کنه چون اون طرف هم 43 سال میشه 42 سال تا پارسال که رفتی میشه. من این سال از فلانی پرسیدم، یه بنده خدا که از دنیا رفته خدا حافظش اون آدم نازنینی هم بود، گفتم من پرسیدم یه چیزی هم گفت اما 40 خورده یا 50 خورده سال این سال تو ذهن من بود تا الان. آدم خیلی محترمی بودم بزرگوار، با خودم گفتم خدایا ببین چی برای آدم میتونه سوال بشه و بمونه. حالا یه خادم پیش میاد برای کندوکاوی میکنه، از این سوال میکنه، از اون سوال میکنه، میگه کی سراغ داری، تلفن به تلفن میکنیم بلاخره جوابش رو در میاریم. راهی نداره جواب در بیاریم. میگم دفع مهمتر دفع فکری و فرهنگیه و علمیه. یه حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام. این اول عرض بکنم در سوره مائده بقره آیه شریفه 251 این مضمون رو با یه عبارت دیگری می‌فرماید، صفحه 41 می‌فرماید که فهزموهم بإذن الله. بعد از این جریان تالوت و جالوت و اینها می‌فرماید که و داوود فرمود فهزموهم بإذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملك والحکمه و علمه ما یشاء. از اینجا و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعضهم، تا اینجا شبیه به همین آیه است، عبارتش هم همینه، لفسدت الارض، اگر خدا برخی از مردم رو رسی برخی از مردم دفع نمی‌کرد، از بین نمی‌برد، خطرشون رو از بین نمی‌برد، لفسدت الارض، حتما زمین چی می‌شد؟ فاسد میشد، خراب میشد. اینجا میگه چی؟ میگه میگه اینم زنگ آخه. یکی از دوستان هم گفت هفته دیدم خواستگاری یه خانومی بودم و بعضیتون گفتن خواستگاری یه خانومی گفت رفتیم گفتن صحبت کنیم، ساعت 10 شب بود، نشستیم این ساعت میگه این خانوم میشستیم صدای کلاغ میاد. حالا خونه پنجره مثلا اتاق یا نداشت، یا اگه داشت اون ساعت کلاغا دیگه تشریف دارن برای استراحت و اینا. چیه؟ دختر خانم گوشیشو گوشی بده زیر چادرش که در سر رو ضرب کنه، مثلا چادرش اینجوری پهن کرده بوده نزدیک آقا باشه زیر چادر، خدا اینجوری رسواش میکنه، یه پیامک براش میاد صدای کلاغا غارغار نگاهی کردیم زیر چادر. خب میخوای ضبط کنی دو تا در حال بگوی جلسه رو ضبط کنیم، شما میخواد ضبط کنی چرا کلک میزنی؟ بعد خدا اینجور مفتزا و رسوا و زاید میکنه. الحمدلله. بعد حالا این هم همینطور بود، چی داشتیم میگفتیم صدا اومد؟ چرا زمین فاسد میشه؟ چون همین صدا در زمین پخش میشه دیگه و این گرفتاری وجود میاد. میفهمد که زمین فاسد میشه جای دیگه. خب شما چرا میگید که این دفع مهمتره؟ یه حدیث از امام صادق علیه السلام بخونم. حضرت میفرمایند که اکتب و بث و علمک فی اخوانک، بنویس بنویس و بث منتشر کن، پخش کن، علمک فی اخوانک، علم تو در میان، حالا اخوانک فقط برادران نیستن، یعنی در میان دیگران، برادران و خواهران، بث فیه سنخته، فیه سنخته، البته سه نقطه نیست، سه که باته نیست، یک موقعی کلاس پلام خونهشون شمرونه چون میگه پلام تکسبونی بود چه کلاس. و این مته اگر مردی چی میشه؟ و ورسه کتبک بنیک، وقتی از دنیا رفتی بچه ها دستو چی هست میبرن؟ کتاباتو، مطالبتو، علمتو. چرا فقط مال به ارث بره؟ حالا دیگه تو این دوره ما مالکیت معنوی و این حق چاپ و اینا هم هست، مالیزه مالی هم داره، یعنی کتاب خوبی پدر نوشته باشه بچه ها چند بار تجدید چاپ میکنن میزنن به بدن پولشو. فانه یأتی علی الناس زمان و هر جن ازت میفهمن. چرا؟ چون فانه یأتی علی الناس زمان و یک زمان هر جن چی؟ شلوغ پلوغی بر مردم میاد. ما یعنسون فیه الا به کتبهم، که در اون موقع انس ندارن مگر با چی؟ الا به کتبهم. حتی همان قطعا دوره انس ترا نرسیده، چون ما خیلی انس با کتاب نمیبینیم. آره اون دوره رد شد، به ما خدا شد نرسیده، الان دوره چند سال قبل بود، الان ما یعنسون به مبابیلهم. مثلا روایتی اگر باشه یه زمانی میاد، اینا حضرت فکر کنم به مفضل میگن که از یاران درجه یک حضرت بوده، که بنویس بنویس علمتو پخش کن که بچه هات از اینا از تو به ارث ببرن. ارث از شما از پدر چی بوده؟ کتاب، علم، دانش. و یه روزی خواهد اومد که مردم لا یأنسون فیه، درش انس ندارن الا به کتبه. خب سوال، آقا بچه شما بگید که این دفاع علمی و فرهنگی مهمتره از دفاع مثلا نظامی. یه نکته بگم بعد پایین تو نتیجه در یه ذره بیشتر در موردش حرف بزنیم. توی روایات که نگاه میکنیم از علما تعبیر شده به مرابطون ثغر. مرابط با قای دیگه، ثغر با سه نقطه و غین. از علما تعبیر شده به مرابطون رابطه یا رابطو، مرابطون ثغر با سه نقطه و غین. ثغر یعنی چی کسی میدونه؟ کی گفت مرز؟ بارک الله. مرابطون ثغر یعنی چون وقت؟ یعنی مرزبانا. آقا علما باشید، مثلا الان علمای قم، مرز قم سر مرز نیست که، مثلا اگه سیستان بودن، آذربایجان غربی بودن، اونا میشد. نه نه، مرزو نگرفتی. کدوم مرزو؟ مرز عقیدتی، مرز دینی. به علما میگن مرزبان، یعنی اونی که نوک پیکان، یعنی لب لب وایستاده که کسی نه جلو. اون اصلا چیزا نیستن، سربازا و اینا مرزبانهای اون دفاع مهم، من دفاع هم علما، اونا وایستادن که دین حفظ بشه. العلماء و الفقهاء و حصون الاسلام. مثل چی حسنن؟ که حسن سور، اسم مدینه. چجوری شهر را یه دونه دیوار بلند، فیلم ترای رو خاطرتون هست؟ دیوارا، اون خیلی قلعه بزرگ و خوبیه، فیلمش هم خیلی فیلم فاخریه. اون دیوارا رو تصور کنید، بذار یه چه افسانه است. اون دیوار علما این شکلی هست، این دیوارا نباشه دو دقیقه شهر رو گرفتن علما. اون دیواران حصون اینا جلو راه رو گرفتن که این از بین نره. مرابطون فقرن. خب چرا؟ حالا انشالله پایین و یه ادبیات دیگه بهش اشاره میکنیم. دفع دوم که مهمه، مهمه ها، ولی نه به اهمیت اولی، دفع نظامی. اگر ما بخوایم به دفع نظامی متوسل بشیم، این آخرین حرب است. تا جایی که ضرورت ایجاب نکرده ما سراغ دفع نظامی نمیریم. عبارت اینه که حضرت علیه السلام میفهمن آخر الدواء چی؟ یه نفر گفت. کی گفت؟ الکی؟ یعنی چی؟ داغ زدن. بارک الله. یعنی چی آخر الدواء الکی؟ یعنی آخرین دواء داغ زدنه. خب یعنی چی؟ تو چی راهی نداریم؟ تو درمان. یه نفر زخمی برداشته، هیچ راهی دیگه ای نداریم. آخرین راه چیه؟ داغ. یعنی اون جایی که زخم رو چیکار کنیم که چی بشه؟ بسته بشه. حالا ما همینجوری نشستیم، بار دعا بکنیم که بسته بشه. یارو از درد احتمال داره بمیره. لذا وقتی می‌خواستن این کارو بکنن، چند نفر طرفو می‌گرفتن، یه مثلا پارچه یا می‌ذاشن لای دندوناش که این مثلا فشار نره داغون نشه، همه فک کدن، بعد داغ می‌کردن که این زخم چی بشه؟ جمع بشه و بسته بشه. در دور کی، ال کی، کی یعنی داغ زدن. خب آقا برای دفع نظامی هم آیه داریم؟ بله، سوره معارکه نساء آیه شریفه 71. خداوند در این سوره شریفه میفرماید که یا بله آدرس آیه سوره معارکه نساء آیه شریفه 71 صفحه 89. بدادت چه دینا سفر رو میگن؟ نون وازیتون رو بخورید. صفحه 70 و صفحه 89 آیه 71. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم. یعنی چی؟ حذر یعنی چی؟ حذر هم سلاح، هم سپر، هم زره، همه اینا حذره. حذرتون رو بگیرید، سلاحاتون رو بردارید و اون چیزه که برای یه آمادگی نظامی نیازه. بعد چیکار بکنید؟ بفهمد فن فرو سواتن امن فرو جمعی اینا رو جمع کردید چه بکنید؟ گرفتید فن فرو سواتن امن فرو. حالا سلاحمو گرفتم، همراهی در کار نیست. بسیار خوب، چیکار کنم؟ خود تنها چیکار کنم؟ برو جلو یا گروهی بری جلو. اما خب یه دست که صدا نداره، یه دست صدا نداره، حالا تو خب صدای خوبی نداره، ولی خب صدا داره دیگه، یک دست میتونه صدا تولید کنه. تا اینجوری نه، این هم میتونه صدا داره، ولی خب صدای بلندتری میتونه دست تولید کنه. آقا ببخشید، با یه گل بهار نمیشه، اتفاقا با یه گل بهار میشه. بد نمیشه آقا، شما یه چیزی میگی سال 40 امام یه نه با یه عبا و یه دونه قبا و یه نعلی. بعد جالب بود جملهش چی بود؟ شما باید برود. متوجه نیست پیر مرد بنده خدا میگه شما باید برود، ولی همه دیدین که شما رفت. شما کار خود تو انجام بده، تکلیف تو انجام بده، نتیجه به شما ارتباطی نداره. تکلیف تو انجام بده، حالا اینکه کی میگه، چی میگه، چقدر میگن، چی فیل کنین، کار خود تو انجام بده. پیامبر نازنینمون فهمیدن اغذو چیکار کنید؟ غزو، یعنی جنگیدن. اغذو به جنگی قزدو رو با سادزاد ننویسید، اون یه قزدو افساره هم و فلان اینا، اون قزده بسر چیز دیگه است. اغذو با غینا برزید یه قزده جنگایی که پیغمبر درش بودن. حضرت فرم اغذو تورتو ابنا اکم مجدا، بجنگید بچه هاتون از شما چی به ارث ببرن؟ چی؟ مجد، عظمت، بزرگی. بچه هاتون میگن بابای ما چی بودن؟ مجاهد در راه خدا بودن. سرشون بگیرن بلا بگن ما بچه کیم؟ شهیدیم. سرشون بگیرن بلا ما بچه جانبازیم، بچه ایثارگریم. بعد ما یک کاری میکنیم طرف خجالت میکشه. حالا یا مفهوم شهادت رو خراب کردیم، یا اگه تو دانشگاه تفلک بگه من بچه شهیدم هزار تا سهمیه این اصلا تو برگم نزدن که فرزند شهیدم، آزاد چیکار کردم؟ آره سهمیه داشتی استفاده نکردی. خدا روش هر جای دنیا بود با شهداشون صد بار محترمانه تر کار به مردم ندارم. واقعا خدا خیر به مردم بده که شهدا که میان اینجور استقبال. کار به چهار تا آدمی که قد زبونشون از هیکلشون چیتره درازتره. و من شک ندارم این آدم های زبون دراز همون کسایی هم که اگر یه روز این مملکت تهدید بشه، خب توی جیبوتی هم نمیشه رد اینا رو گرفت. میرن زمان جنگ من خوب یادم، خوب که کیا رفتن و کیا نرفتن. و الان میبینم اونایی که نرفتن طول زبانشون چه مقداره. دوتا دست من هرچی باز بشه نمیرسه. بچه های کوچولو هستن میگه چقدر من دوست دارم، میگه انقدر، میگه فقط همینقدر، میگه نه انقدر، میگه خواهم دستات برم نزدیک، میگه نه اینجا من خیلی دوره دستان و انقدر دوست دارم. اینا اگه دست من دراز نمیشد بودم زبوناشون چقدره. زمان جنگ اینا کجا بودن؟ همون موقع من یادمه اینا توی کوپن بخور بخور میکردن، جایی که چیزی کم بود مثل نفت و ارزاق و اینا چجور سوء استفاده میکردن، احتکار میکردن، زد و بند میکردن، بعد قطعنامه چجوری فربه شدن الان بشین. بله ما خودمونم بی سابقه نیستیم. یه جوری میگه شما فکر کن این از قبل جنگ داشته با دوربین عراق رو چک میکرده، آخرین نفری هم بوده که از جبهه برگشته، در حالی که در زمان جنگ این از منطقه خراسان جلوتر نیومده. یعنی مثلا بگو به سمت تهران، نه به سمت گرگان، نه فقط خراسان، چون مشهد میدونی که هیچ خطری تهدیدش نمیگه. حالا بمب این هواپیما که میومدن چیز میشد، این آژیر و برق و فلان اینا اتفاق میافتاد، اما خبر ما مثلا میومدن میافتی رو پشت اون با چراغ قوه مینداخت ببینه هواپیما میاد یا نه. این زحمت ما بود برای دادن گرا، اینجا خونه است مثلا بزنید اینا عجیبه خونه بیاین پایین، کنجکاو بودیم ببینیم پشت ببینیم چه خبر میشه. هیچ وقت هم نمیاد مثلا بردشون اینا نمیرسید. وقت اینا زبونشون اصلا درازتره. اینا واگه بچه شهیدم ای بابا سهمیه اومدن تو دانشگاه و فلان، بابا تازه بده بهت سهمیه بدیم که اینجوری حرف میزنی. آره بابا چی بگو، حاضری دو روز بری جای گر؟ نه ما اگه باشه این قسمت های خونک و اینا فعالیت کنیم. مثل پسر حضرت نو، تازه حضرت نو شهید هم نشد، خودش بود بچه‌اش خراب بودن. چرا؟ چرا؟ چون اینا هم انسان و هر انسانی اختیار. بعضی وقتی جمله غلطی میشنیم، بابا این اگه آدم خوبی بود بچهش این نبود، این چه حرف مزخرفیه. اتفاقا چون آدم خوبیه بچهش مزخرفه، این بچه توقعات نابجا داره، این آدم حسابیه نمیده، اون مزخرف شده. خب شده که شده، اون اختیار داره، به این بدبخت چه ربطی داره؟ تکلیف بدنش انجام داده، ولی اون آدم با اختیار خودش آدم خبیثی شده. خب شده که شده، یه حرف غلطی. یه آدم خوبی بود بچه‌هاش هم خوب بودن، حرف اشتباهی است، به خاطر اینکه بچه‌ها یه سری موجود مختارن، به سنی میرسن حق دارن انتخاب بکنن. بزرگانی تو همین کشورشون، خدا رحمت کنه آیه آیت الله محمد گیلانی رو و خدا حفظ کنه آیت الله جنتی رو، اینا کسایی که در ارتباط با فرزندان خودشون چیکار کردن؟ گذشتن، جز منافقین بودن. دو تا آیه محمد گیلانی که آیه جنتی و خود اینا کردن که بزنید بکشیدشون. کی میفهمه کسی بگه بچه منو بکشید یعنی چی؟ بچه اکبر تعلقات، بالاترین تعلق فرزنده، پس راحت بکشید. منافق هم باید کشته بشه. بفرمید. نه آقا، مگه درگیر انقلاب نبوده؟ جبهه نبود، چیز جبهه و فلان. بچه ها شده اینجوری هست؟ نه من اینو خیلی قبول ندارم. نه که کلن نه، آره یه بخشش موثره که بالاخره دوری پدر و اینها تأثیر میذاره، اما اینکه مادر کی باشه، یعنی بالاخره من تو علما دیدم دو تا عالم هم شکل، میزان گرفتاری‌ها یکسان، بچه‌ها زمین تا آسمون با هم فرق می‌کنن، چون این آقا خانومش ایشونه، اون آقا خانومش اوشونه. خب این موثره، اما اون طرفش از این قفلت نکنید. یه آدمی بوده اصلا گرفتاری هم نداشته، بچه برای که اینجوری شده، بچه اختیار داره. این پدر مادر تکلیفشون انجام دادن، آره اون آدم وسته. میگم این چون خوبه بچهش خراب شده، یعنی بچه میگه بابا جون به اون زنگ بزن که من برم فلانجا مشغول شم به ناحق. این یه تلفن بزنه، اون لااقل در ظاهر تظاهر به بیدینی نخواهد کرد، این میگه پسرم شما باید مثل بقیه رشد کنی، من نمیتونم با تلفن یه جایی رو به ناحق برای شما بگیرم. این تلفن رو نزده، اونم شده منتخب مزخرفای دنیا. تقصیر اینه؟ اتفاقم شده مزخرف، علامت اینه که خیلی آدم خوبیه، او اختیار داشت. حالا همین الان دارم خاطره میگم، ما تحلیل خاطره میگم، از بچه‌هایی که الان خرابن بابای خوبی دارن، از اون برم آدمای خوبی داریم، بچه‌هاشون خیلی خوبه. مثل آقا، آقا با بچه‌اش بدتره تا اینی که دارم میگم. آقا با بچه‌اش گفت اگه می‌خوام کار سیاسی بکنی، یه رفیق سفت احوال دارم، بریم اونجا فامیلاتون رو عوض کنیم، بزنین کامبیزی، پژمانی، شنگولی، منگولی، اینا اینا، من با فامیل من دارین کار سیاسی، چه پسرها چه دخترها چه عروسها چه دامادها. ولی اون بچه‌ام یه مایه‌ای داشته، حالا این بچه اینو انتخاب کرده. ممکن بودی که از بچه آقا بگه نه اگه اینجوری من میرم فامیل آمو میذارم فلان، میرم هزار تا خرابکاری میکنم، آقا جلوشو میگیره. اگه میخواستم نمیتونست بگه، میخواست یقه بچه رو بگیره. امام سر همین نوهشون که شلوغ میکرد و اینا، امام گفتن برید بگید دست دست بار بزنیدش، از اون اولش این شیرین میزد، دیابت فوقانی داشت. خب رفتن و اگه دست دست این بار میزدنش، آدم نامتعادل و غیر معقولی بود. خب اما نتیجه دفع چیه؟ این دفاع، این مدافعه، این جانفشانی چه تأثیری داره؟ نتیجه این دفع اینه که می‌فرماید که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضن، اگر نبود این میشد، پس حالا که بوده پس این نشده و نمیشه. لهدمت، از بین میرفت، نابود میشد، حالا نشده، حفظ شده. چی؟ صوامع و بیعون و صلواتون و مساجد. هر کدوم از اینا به چه معناست؟ صوامع جمع صومعه است، همین دیر که میگن. خب صوامع یا صومعه محل عبادت این و ریاضت راهبانه، یعنی اون علمای دین مسیحیت. اینا میرفتن مثلا در کوه، در بیابان یه جایی درست میکردن برای انزوا و انعزال از جامعه، اینا اونجا عبادت میکردن، به این میگن صومعه. محل عبادت و ریاضت راهبان. بیع جمع بیعه است، بیعه. خب بیعه همین کلیساست که محل عبادت معمول مسیحیانه. بعضی جا به محل عبادت معمول یهودیان هم کلیسا گفته شده، ولی خب معروفش همین مسیحیانه. سوم و صلواتون، صلوات جمع صلاته. این صلات یعنی چی؟ یعنی کنیسه. کنیسه محل چیه؟ محل عبادت معمول یهودی ها، که برخی گفتن این صلوات از سلوسا اومده با سال و ثیث نقطه، سلوسا، که این سلوسا بعد شده چی؟ شده صلات. سلوسا یعنی همون محل عبادت کیا؟ یهودی ها. و چهارم و مساجد، که خب جمع چیه؟ مسجد همین محل عبادت مسلمین که به وقتایی مثلا بشه مثلا سر بزنیم، یه بچه ای خرابکاری کرد، باباش رفت دنبالش، این فرار کرد رفت تو مسجد، بابا در مسجد وسود میگه فلان فرو شده بیا بیرون، من 40 سال پام اینجا نذاشتم، بیا بیرون، نمیرم بزن داخل مسجد. حالا میگیم و مساجد و یه حدیثی از امام مجتبی علیه السلام که میگن کسی اگر مسجد بره به یک یا یکی از این هشت خیر میرسه. چقدر مسجد کارایی داشته و میتونه داشته باشه که خب معمولا ازش غفلت میشه. خب نتیجه دفع ایناست.